وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی ادله کسانی بود که می گفتن داد و ستد بر خون حرام است. دو بیان رو، دو دلیل رو اشاره کردیم. یک، گفته بودم حرامون لأجل نجاسته. دوم، گفته شده بود حرامون لعدم مالیته او لعدم الانتفاع به. دلیل سوم، تمسک به اجماع است که جمعی از فقها از جمله مرحوم علامه ادعای اجماع می کنن بیع دم و شراعه حرامون اجماع. این دلیل هم وافی به مقصود نیست، به خاطر این که ما اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم باشد اینجا محرز نیست، بلکه خود مجمعین و نیز مدعیان اجماع تعلیل می کنند و برای اجماع مدرک ذکر می کنند. مثلا مرحوم علامه در کتاب نهایه که عبارتشون رو دیروز هم اشاره کردیم، بیع دم و شراعه حرام اجماعا لنجاسته و عدم الانتفاع به. پس بلا شبه این اجماع مدرکی است. یا در کتاب تذکره، و دم کله نجسون فلا یصح بیعه. لذا روشن است که اجماع مدرکی است و نه اجماع تعبدی. دلیل چهارم، تمسک شده است به به آیات کریمه قرآن، چند آیه داریم که حرمت تعلق گرفته است به میته و دم و لحم خنزیر. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. خب اینجا دقت کنید، وجه استدلال به این بیان است که من جانب حرمت تعلق گرفته است در اعیان خارجیه، میته، دم، لحم خنزیر. حرم علیکم الدم والمیتة ولحم الخنزیر. تعلق تکلیف به عین خارجی معنا نداره، لا محاله. باید سامر متعلق یک فعلی از افعال باشه. حرم علیکم اکل المیت، اکل الدم و لحم الخنزی. اینجا گفته می شود حذف متعلق دال بر عموم است، لذا جمیع تصرفات در میته و دم و لحم خنزیر حرامه. از جمله تصرفات معاوضه و داد و ستد است. پاسخ از این دلیل چهارم رو ما به مناسبت‌هایی در گذشته توضیح دادیم که اولا قاعده حذف المتعلق دال على العموم رو عنوان یه قاعده عامه و ظهور ساز ما قبول نداریم. ثانیا فرض کنید کسی این قاعده رو هم قبول داشته باشه، حذف المتعلق دال على العموم، آنجا این قاعده محکم است که قرینه برخلاف نداشته باشی. آنجا که قرینه‌ای بر محذوف داشته باشیم دیگه معنا نداره حذف المتعلق دال على العموم. طرف میگه میخوام یه خونه بسازم، میگه خب حتما به یه مهندس مراجعه کن. حسب المتعلق دال على العموم یعنی بره دنبال یک مهندس کشاورزی، دنبال هر مهندسی که میخواد چون اینجا قرینه داره که به کدوم مهندس مراجعه کن. در ما نحن فی، این آیات رو اگر کسی دقت کنه میبینه که قرینه داریم در این آیات کریمه بر این که متعلق کلمه اکل است. در یکی از آیات ببینید، آیه قبلش سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. آیه اول میگه از طیبات استفاده کنید، بخورید. آیه دوم میگه انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. از طیبات بخورید، اینها حرام شدن، یعنی اکل اینها حرام شده. سوره انعام باز آیه 145 که قرینه بسیار واضحه، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. ای پیامبر بگو من در اون چه بر من وحی شده است حرامی نمی بینم، علا طاعم یطعمو، یعنی علا آکل یأکلو، حرام بر خورنده نمی بینم الا میته یا دم مسفوح یا لحم خنزیر. به روشنی متعلق حرمت ذکر شده. ای پیامبر بگو بر خورنده ها حرامی نمی بینم مگر این سه چیز رو، یعنی مگر این سه چیز، که این سه چیز حرام خوردنش. لذا به حکم این قرائن در این آیات کریمه متعلق اکل است که حذف شده، نه این که جمیع التصرفات متعلق باشه. پس این دلیل چهارمم قابلیت استدلال نداره. دلیل پنجم، روایت ابو یحیی الواسطی هست، محمد ابن یحیی، انا احمد ابن محمد، انا ابی یحیی الواسطی رفعه، قال مر امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعه اشیاء من الشات، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخسي والقضي يا والخصا والقضي. نسبة بالسند این روایت دو اشکال در سند است، لذا این روایت قابلیت برای استدلال نداریم. اشکال اول، وجود ابو یحیی الواسطی در سند این حدیث است. ابو یحیی الواسطی سهیل ابن زیاد است، نجاشی نسبت به او میگه لقی ابا محمد العسکری ولم یکن سهیل به کل ثبت فی الحدیث. ابا محمد العسکری علیه السلام رو ملاقات کرده است، اما تمام ثبت در حدیث رو نداره، ضابط به تمام نیست و نزد در عدالتشم این عبارت دلالت میکنه، ممکنه خدشه ای باشه. ابن غزائری میگه حدیثه یعرف و ینکر و یجوز ان یخرج شاهدا یا یخرج شاهدا، فقط به عنوان شاهد میشه از حدیث ابو یحیی استفاده کرد. ابن ولید هم این سهیل رو از مستثنیات رجال نوادر الحکمه قرار داده، لذا با جمع این سه نکته اعتماد به ابو یحیی الواسطی و نقل او مشکله. از فعلا ذالک علا فرض این که کسی اعتماد به ابو یحیی الواسطی رو ولو به عنوان شاهد و مؤید کلامش قبول کنه، حدیث مرفوع است. ابو یحیی الواسطی که در اواخر زمان امامت بوده است، او حدیث رو که نقل میکنه رفعه عن امیر المؤمنین و یه حدیث مرفوع است، لذا از نظر سند این روایت قابل استدلال نمی باشد. از حیث دلالت و اگر روایت باشه، ابو یحیی میگه امیر مؤمنان به قصابه ها گذر کردند، فرمودن هفت چیز را از گوسفند ها نفروشید، نهاهم عن بیع سبعه اشیاء من الشات، اول مورد از اینها نهاهم عن بیع الدم، حق ندارید خون رو بفروشید. مدرسه نجف اینجا یه بحثی دارن که آیا حدیث دلالت میکنه بر این که بیع دم مطلقا حرامه ولو دم طاهر، مثلا اون خونی که بعد از ذبح در رگها و لابلای گوشت باقی میمانه، وقتی که گوشت رو کنار میذارن ممکن است داخل گوشت و رگها یه خونی هم از گوشت بیرون بیاد که اون خون پاکه. آیا حدیث دلالت میکنه مطلق و دم بیعش حرامه ولو دم طاهر، یا نه حدیث دلالت میکنه دم نجس فقط حرامه داد و ستدش؟ مرحومای خویی ابتداءً میفرمایند حدیث دلالت میکنه فقط دم نجس حرامه داد و ستدش، همان خونی که بعد از ذبح از گوسفند خارج میشه که در آیه کریمه هم از او تعبیر میشه به دم مسفوح، یعنی خون ریخته شده که دیروز گفتیم در جاهلیت هم مرسوم بود، همون خون رو میخوردن یا میذاشتن لخته میشد بعد مثل جگر ازش استفاده میکردن یا همونجا میاشامیدن، که بعضی از افراد میگفتن این خون رو گرما گرم بیاشامی سبب شجاعت در جنگ میشه، یا همونجا میاشامیدن یا میذاشتن لخته بشه مثل جگر پخته میکردن ازش استفاده میکردن. لذا مدرسه نجف میفرماید اصلا دم طاهر که در لابلای گوشت ذبیحه وجود داره مرسوم نبود که او رو جدا کنند مستقلا بفروشند تا بعد حضرت امیر بیاد به قصابها بگه این دم طاهر رو نفروشی. نخیر، اون چه معهود بود فروشش همون دم مسفوح بود. لذا بیع دم اطلاق نداره و فقط شامل همون بیع نجس میشه. سپس مدرسه نجف در این بیانشون ابداع تردید میکنن، اظهار تردید میکنن، میفرماین این که غلبه در بیع خارجن با بیع نجس بوده غلبه افراد در خارج سبب انصراف مطلق از فرد غیر غالب نمیشه. مثلا مثال رو ما عرض میکنیم، مولا فرمود اکرم العالم در اون منطقه 99% علما فقیه بودن، یه نفر ادیب بود. این که غلبه در خارج با فقهاست باعث نمیشه عالم ادیب از تحت اطلاق اکرم العالم خارج بشه. لذا میگویند مطلب اولمون رو بر میگردیم ازش و میگوییم نها علی علیه السلام ان بیع الدم، شامل هم خون نجس میشه و هم خون طاهر. عرض ما این است که این مطلب اخیر آقای خویی رو قبول نمی کنی. حق با همون ادعای اول ایشونه. توضیح مطلب این که غلبه وجودی در خارج به دو نحو است. گاهی آنچنان این غلبه وجودی قوی است که حتی شمول مطلق فرد غیر غالب رو عرفاً معهود نیست. به عرفم که تذکر بدی این مطلق همچه فردی داره استبعاد میکنه. در این گونه موارد اطلاق و مقدمات حکمت جریانش مشکله، لذا نمیشه به اطلاق تمسک کرد. اما گاهی فرد غیر غالب ولو فرد نادره ولیکن شمول مطلق او رو عرفن معهوده. میگه مولا گفته اکرم العالم یه ادیبی هم اینجا هست، اونم عالمه. در این مثال ها جریان مقدمات حکمت عرفی است، اما در مثل مورد ما نحن فی اون چه مرسوم است در بین جاهلیت خوردن این فروش مبادله بر این خونی است که مسفوحه. این خونی که در وقت ذبح از حیوان جدا میشه اونو جمع میکردن میخوردن، لذا نها عن بیع دم نسبت به این خون روشنه، اما اون مقدار کمی از خون که در ضمن گوشت وجود داره و بسیارم اندکه، اصلا معهود نیست که عارف رو جمع کنه بفروشه تا بعد امام بخوان بفرماین نسبت به گوسفندان سبعت و اشیاء من الشات رو نفروشید، یکی دمه، یکی غدده، یکی تحاله، یکی نخاعه، شمولش دم طاهره باقی مونده در گوشت رو به نظر ما معهود و عرفی نیست. لذا جریان مقدمات حکمت، اینکه گوینده در مقام بیان بوده، توجه به این فرد داشته، از اینکه قید نجس نزده پس شامل طاهرم میشه، این مقدمات به نظر ما اینجا جاری نمیشه. لذا عرضمون این است که روایت ابو یحیای واسطی که گفتیم سندن ضعیفه و قابل اعتبار نیست، از نظر دلالت فقط دلالت میکنه بیع الدم، یعنی آن دم مسفوح و خونی که در وقت ذبح از حیوانات جدا میشه و اون دم نجس خرید و فروشش اشکال داره. بعضاله که کله چون سند ضعیفه دیگه دلالت به هر نحوی باشه خیلی نمیتونه برای ما مفید باشه. آخرین دلیل، دلیلیست که مرحوم آی خویی با ربما یتوهم در مصباح الفقهاء مطرح میکنن، ربما یتوهم که بیع الدم مصداق اعانه بر اسم است و اعانه بر اسم حرام است. این رو انشاءالله جلسه آینده توضیح میدیم و بحث رو نسبت به مورد سوم از محرمات جمع‌بندی میکنیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. احوال آقای فاضلی چطوره؟ خوبی دعا تبلیغین خوبه؟ الله یحفظکم. این مصاحبه ها و برنامه های شما که تعطیله دیگه. کلاس ها چطور؟
کلن تعطیله.
عجب. خیلی خوب.